بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. هفته قبل که اولین نماز جمعه بعد از شیوع بیماری کرونا بود که در خدمتتون بودیم، این بحث را عنوان کردم خدمت شما که رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی در مورد امام یک ویژگی را ذکر کردن و اون ویژگی تحول خواهی و تحول آفرینی حضرت امام بود. بنده عرض کردم که این تحولی که در جهان پیدا شد و روز اول شاید خود ما هم باورمون نمی شد که این حرکت جهانی بشود، هم سن و سالهای ما یادشون هست که در سال 57 درون کشور هم باور این که انقلاب به پیروزی برسه خیلی ها نداشتن، تا چه برسد به این که امام فرمود میخواهم انقلابمون را صادر کنیم جهانی بشود. حالا که میبینیم در آمریکا جلو کاخ سفید تکبیر میگن یه عده‌ای و نماز میخونن تو فرودگاه‌های کشورهای اونجوری، میبینیم که نه، مثل این که صدا جهانی شد. این تحول جهانی که رخ داده است آغازش از کجا بود؟ بحث ما سر اینه. عرض کردیم امام فرمود تحول باید از فرد شروع بشه، اول باید انسان ساخته بشود. این که در نماز جمعه در هر دو تا خطبه امام جمعه موظف است که دعوت به تقوا بکند، مردم با تقوا باشید، یعنی خودمون متحول بشیم. تحول اگر از خود ما شروع شد، دامنش توسعه پیدا می کند و جامعه بشری را متحول می کند. عالمی گفت از نو بباید ساخت و از نو آدمی. آدم نو آدمیه که درونش، قلبش تغییر کرده، این عالم را نو می کند. یه فریاد در گوشه نجفی که گفتن همونجا خاموش می شود، آمد شد یه فریاد عالمگیری که امروز من و شما مشاهده می کنیم. به تعبیر قرآن کریم، یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار. قرآن کریم می فرماد حرکت که آغاز می شود تعجب می کنن همه، اینجور می خواست بشه؟ باور کردنی نیست، ولی خدا می خواد و می شود. چرا؟ چون دل نورانی شده است. بحثی را که این هفته می خواهیم شروع بکنیم در راستای همون تحول آفرینیه درونی هست که امام رضوان الله تعالی علیه آغاز کردن. حضرت امام یه درس اخلاقی در قم داشته است، مشهوره. مرحوم آیت الله شهید مطهری از کسانی بوده که اون درس اخلاق را شرکت می کرده. فرموده من روزی که می رفتم درس امام، تا هفته بعد این صحبت های امام در روحم اثر داشت، حس می کردم یه تغییری برام ایجاد شده. خب این مطالب حضرت امام در زمینه اخلاق و تربیت نفس در دو تا کتاب ایشون جمع‌آوری شده است. یکی کتاب 40 حدیث هست که کتاب فارسی هست، یک کتاب دیگری هم ایشون دارن در شرح حدیث جنود عقل و جهل، که این کتاب هم از کتاب‌های بسیار مهم اخلاقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. بنده اگر توفیق یارمون باشد در این جمعه ها یه مدتی این کتاب شرح جنود عقل و جهل حضرت امام را به یه مروری می کنیم. اصل حدیث را خدمتتون می خونم. مطالبی که حضرت امام در این کتاب فرموده بعضی هاش خیلی تخصصی و ویژه هست، اما اون قسمت‌هایش که میتواند در مجالس عمومی مطرح بشه انشاءالله مرور میکنیم. خود شما بزرگواران، خصوصا روحانیت معظم، طلاب عزیز به این کتاب مراجعه کنن و سعی کنیم که یک حدیث از امام صادق علیه السلام حداقل بخونیم از اول تا آخر، ببینیم حضرت چی میخواسته بفرماد. حالا ویژگی که این هفته این را شروع کردیم و انشاءالله به برکت امام صادق علیه السلام هم ادامه خواهیم داد، اینه که هفته آینده هم 25 شوال روز چهارشنبه شهادت حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه هست، که حالا در خصوص این مناسبت هم یک اشاره‌ای دوباره خدمتتون خواهم داشت. این حدیثی که امام شرح کردن در کتاب ارزشمند اصول کافی متنش هست، ترجمه های متعددی هم میدونید از اصول کافی شده که انشاءالله اونجا میتونید مراجعه کنید. حدیث جنود عقل و جهل، راوی یه نفر هست به نام سماعت ابن مهران. سماعت ابن مهران از اصحاب امام صادق است. میگه یه روز رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم یه جمعی از دوستان و شیعیان و ارادتمندان امام صادق خدمت حضرت نشستند. دور هم که جمع می شدن مجلس بزرگان، معمولا بحث علمی شروع می شده که ما متاسفانه این را از دست دادیم. یعنی ما معمولا مجلس علما منتها می شینیم الان بحث همین مسائل روزمره زندگی است و انگار از این مهمتر چیزی پیدا نمی شود. ولی ما داشتیم اساتیدی که در محضرشون که می رفتیم رومون نمی شد واقعش از این مسائل زیاد بگیم، و معمولا در مجلس اساتید بزرگی که ما دیدیم در قم چند لحظه که احوال پرسی تمام می شد یه آیه قرآنی یه حدیثی شروع می شد بحث می کردن و اطرافش هر کس یه نکته ای می گفت. این باعث می شد که وقتی آدم می اومد بیرون برای زندگیش یه خط و نشون درستی کشیده باشد. حالا مجلس امام صادق اینطور مجلسی بوده، وقتی می نشستن گفتگوی علمی و معنوی شروع می شده. سماعت ابن مهران میگه من در خدمت امام صادق نشسته بودم، دیدم بحث شروع شد در مورد عقل و جهل. هر کسی نکته‌ای در مورد عقل و جهل گفت، آدم عاقل آدم جاهل، که اولین کتاب اصول کافی همین عقل و جهل است. شما مراجعه کنید اول کتابی که در اصول کافی باز میکنید کتاب عقل و جهل است. وقتی صحبتهاشون را اصحاب حضرت کردن، امام صادق علیه السلام فرمود اعرف العقل و جنده والجهل و جنده تحت دو. مردم عقل را بشناسید و لشکر عقل را بشناسید و جهل را بشناسید و لشکر جهل را بشناسید. اگه اینا را شناختید هدایت می شوید. مگه شما توی هر روز که نماز میخونید نمیگید اهدنا الصراط المستقیم؟ هدایت خیلی مسئله مهمیه. چه کنیم که هدایت بشیم؟ حضرت فرمود عقل و لشکریان عقل را بشناسید و جهل و لشکریان جهل را بشناسید. خب سماعت ابن مهران دید اینجا جای خوبیه برای اینکه یه پرسش دقیقی مطرح کنه. عرض کرد که یا ابن رسول الله، ما غیر از چیزی که شما یادمون دادی هیچی بلد نیستیم. این تعبیر سماعه خیلی، بعضی وقتا ما احادیث را میخونیم از اینکه راوی چقدر زیرک بوده، چقدر فهیم بوده، چقدر با ادب بوده، لذت میبره آدم. این سماعه دو تا نکته اینجا گفته خیلی قشنگه. یکی این که وقتی میخواسته امام صادق را خطاب کنه فرمده جو التو فداک، یعنی فدایت کردم قربونت بشم. این معلومه دلش خیلی با حضرت می جوشیده. ما اگه بخوایم با امام زمانمون حرف بزنیم هم تو حرف میزنیم. امروز ما هم امام داریم الحمدلله که بهش بگیم قربونت بشم. این سماع از این نوع آدمایی بوده که خدمت معصوم که میرسیده میتونسته اینجوری حرف بزنه. میدونید در محضر معصوم چون اون از دلمون خبر داره بی خودی نمیشه، از این بافت بی خودی نمیشه رفت، شعار نمیشه داد، بعد واقعیت داشته باشیم. اگه میگه قربونت بشم یعنی واقعا تو دلش حضرت را میخواد. گفت فدایت کردم قربانت کردم. ما جز اون چه که شما بهمون یاد بدهی چیزی بلد نیستیم، یه چیزی از این در این مورد یادمون بده. حضرت فرمود خیلی خوب، حالا براتون توضیح میدم. من اون قسمتی را که معرفی عقل و جهل هست خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم، صحبتم را دیگه تمام کنم. حضرت فرمود خدای متعال روزی که عقل را آفرید بهش گفت برو، رفت. بعد گفت برگرد، برگشت. یعنی هر دستوری خدا داد عقل اطاعت کرد. بعد جهل را آفرید، به جهل گفت برو، رفت. گفت برگرد، دیگه بر نگشت، دیگه بر نگشت. خدای متعال جهل را لعنت کرد، گفت فرمان خدا ببر نیستی. عقل اونه که انسان به واسطه اون فرمان خدا را میبرد، جهل اونه که فرمان خدا نمیبری. بنابراین تعریف عقل که اینجا گفتیم با تعریفی که ممکنه مثلا بگی عقل اونه که فرمول ریاضی مینویسد، نه، این با اون تفاوت میکنه. من یه موقعی یه بازدیدی داشتیم از این مراکز بیمارای روانی، یه بیماری اونجا بود که بسیار فرمولهای جبر خوب میگفت، از حفظش بود، خیلی پاکیزه توابع مثلثاتی میگفتی فوری، نوع اول دوم سوم میگفت، حل میکرد. بعد گفتم این چجوریه؟ گفت که خب قاطی کرده، یعنی ممکنه فرمول بلد باشه انسان، ولی شاخص این که عاقل هست یا نیست فرمول نیست، شاخصش اینه که فرمان خدا میبرد یا نمیبرد. اگر فرمان خدا نمیبرد جاهل است، اگر فرمان میبرد عاقل است. این را امام صادق علیه السلام فرمود. بعد فرمود خدا برای که جایزه بدهد به عقل 75 لشکری براش تعیین کرد، و برای این که ذلیل کند جهل را بازم 75 لشکری براش قرار داد. لشکری نفهم، اونایی که مدیر هستن میدونن، مدیر اگه زیر دستیاش ندونن که چه میخواد زایعش میکنه. جهل لشکر داره، اما لشکرش لشکر به درد بخور نیست، زایع میکند. خب بیایم انشاءالله تلاش کنیم در فرمانبری خدا این 75 تا لشکر رو برای خودمون ردیف کنیم تا انشاءالله به یه نتیجه خوبی برسیم. حالا این لشکریان عقل را و جهل را خدمتون بعدن توضیح میدم. بنده چون حدیث از وجود مقدس امام صادق علیه السلام بود که عرض کردم و چهارشنبه هفته آینده هم شهادت حضرت هست، میخوام خواهش کنم هم از مؤمنین که در حد توانشون تو چهار چوبه مقرراتی که مربوط به سلامت و بحث کرونا هست. در مساجد انشاءالله رئیس مذهبمون هست امام صادق احترام ویژه کنند. مجلسی هم که شیراز همیشه نامبردار بوده است، در مدرسه علمیه خان حضرت آیت الله ملک حسینی، بنده پرسیدم ازشون، به حمد الله ایشون هم فرمودن در همون چهارچوب مقررات برگزار میکنیم، اما درخواستمون اینه که برای کسانی که حاضر در مجلس نمیتونن باشن به خاطر عذرهای بهداشتی و مراقبتهای پزشکی، انشاءالله کسانی که در فضای مجازی کار میکنن به انتقال این مطالب کمک بدن و انشاءالله یه جوری باشه که روز شهادت امام صادق چهارشنبه آینده معلوم باشد که مجموعه مؤمنین در عزای رئیس مذهبشون نشستن. این عرض ادب و احترام را برنامه ریزی کنید براش. ببینید کرونا باعث این شده که ما توی مسائل یه دقتهای ویژه‌ای بکنیم، هم میخواییم مراعات کنیم جهات بهداشتی را و هم این که انشاءالله این مجالس در به صورتی که اجازه، در حدی که اجازه میدهد، بهداشت در فضای حقیقی، بقیه در فضای مجازی انشاءالله با کمال قوت انشاءالله منتشر بشه. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين و صل علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و صل علی الحسن و الحسین سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این خطبه دوم بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. سه تا نکته در نظر دارم محضرتون عرض کنم و البته خیلی سعی می کنم که بار آیت جهت بهداشتی خلاصه کنم حرفم را، و این لازمش اون هست که شما بزرگواران کمک بدید به گوینده. کمکتون هم این هست که وقتی یه نکته ای عرض می کنیم بعدش ببینیم که پیگیری شد، میگیم بس که کمترم بگیم اثر می کنه، اما اگر پیگیری نشود میگیم که خب این مثل این که بازم باید بگیم متوجه نشدن. تکرارها یک جهتش هم اینه که احساس ممکنه گوینده داشته باشه که متوجه مطلب نشدن، اما اگر پاسخ سریع تری انشاءالله مشاهده بشود باز امیدوار میشیم که هفته های آینده بازم خلاصه تر انشاءالله خطبه را انجام بدیم. نکته اول در باب جهش تولید هست که امسال سال جهش تولید مقام معظم رهبری نامگذاری کردن و در رابطه با جهش تولید مسلماً ما کارهای بسیار زیادی باید انجام بدیم. حالا بنده به تناسب این که دیروز ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی شیراز تشریف فرما شدند و با همه محدودیت هایی که از نظر مسائل بهداشتی و مراقبت هایی که بالاخره بایستی بشود، ایشون برنامه را تنظیم کرده بودند برای اینکه بالاخره به کارهای استان فارس از نزدیک رسیدگی بکنند. میخوام نقش دستگاه قضایی را در رابطه با مسئله جهش تولید یک اشاره‌ای کرده باشم، ضمن تشکر از حضور ریاست محترم قوه قضائیه و اینکه عنایت خاصی برای رفع مشکلات دستگاه قضائی استان داشتن که از این جهت هم باید امیدوار باشیم. امیدواریم همه قوای دیگر هم مثل سابق که انشاءالله نظرشون همیشه خوب بوده است، اما به فارس توجه ویژه بکنند تا این مسائلی را که ما در استان داریم بتونیم به خوبی انشاءالله مدیریت کنیم. در سفر حضرت آیت الله رئیسی در دو قسمت نکاتی بود که ناظر به مسئله تولید و رونق تولید ایشون کارهای ویژه انجام دادن. ابتداعا در رابطه با بعضی از مراکز تولیدی که مشکلاتی براشون ایجاد شده و قسم قابل توجهی از کارگران و کارکنان اون مجموعه ها هم دارن ضرر می کنند که ایشون به صورت ویژه مورد را بررسی فرمودند که حالا گزارش هاش را لابد خود خبرگزاری ها و اینا پخش می کنند. من امیدوار هستم انشاءالله در همین بالاخره مدت محدودی که ایشون بودن کار یک جمع قابل توجهی از کارگران و کارکنان مراکز تولیدی و صنعتی ما که گره خورده بود انشاءالله حل بشه. استاندار محترم، رئیس مدیر کل محترم دادگستری فارس هم بودن، قولهایی هم آقایون در حضور رئیس قوه دادن که پیگیری های مستمری انجام بشه. امیدواریم انشاءالله که این کارها به خوبی شکل بگیرد و نظیر این کارها هم دیگه آقایون انشاءالله انجام بدهند که مایه دلخوشی رهبر عزیزمون میشه. نکته دیگری که بالاخره به عنوان یک گلایه مشترکی بنده و مدیر کل محترم دادگستری خدمت آیت الله رئیسی عرض کردیم، مشکلاتی هست که از طریق سیستم بانکی ایجاد می شود برای مسئله تولید که این تقریبا سرخط خبرها هم شد دیشب. نکته بسیار محکمی ایشون فرمودن، در سه قسمت البته ایشون بحث کردن که من دلمم میخواد که عزیزانی که خبر گوش میدن حواسشون باشه، کار قضاوت از دقیق ترین کارها هست. ایشون با دقت خاصی مسئله را بحث کردن در سه قسمت. بحث ربح مرکب را فرمودن که این باید جلوش گرفته بشود که این یه بحثی هست واقعا حق ندارن بانک ها اینجوری با مردم برخورد کنند. و یک بحثی داشتن در رابطه با کسانی که ممکنه بد حساب باشن، اینم نباید، قاضی هست، قاضی عادل است، نباید بهانه بکنه یک مسئول واحد تولیدی بد حسابی در بیاره، برای که این پول بالاخره تو بانک داره دست به دست می شود، وقتی بد حسابی می کنه اونم بده. اینم باید توجه داشته باشد، هم بانک باید مراعات بکند هم مسئول واحدهای تولیدی باید مراعات بکنند. اگه دارن نمیتونن پشت دل بیاندازن، باید بپردازن. اما اون که ندارد ما داریم عرض میکنیم صبرش بدید. این دو چیز است. همه اینا رو باید با دقت بررسی کنیم و اینجور نباشه که تو جامعه ما بگیم آقا خوب شد حالا یه گزکی دست فلانی آمد برای که بزند. نه، کار کاملا عالمانه ایشون تحلیل فرمودن و این قسمت خیلی مهم بود برای بنده که فرمودن فرض کنیم حالا به واسطه این که یک مشکلات جدی هست بانکی یه مرکز تولیدی را مثلا مصادره کرد، حق ندارد تعطیلش بکند، برای که رونق تولید و جهش تولید هدف گذاری شده از طرف رهبر. اگه نمیتونه مدیریت کنه نزدیک این که بیاد دادخواست به دادگستری بدهد نیاد، ولی اگه بانک میخواد دادخواست بده باید حسابش را کرده باشد که بعدش بتونه اداره بکند. این نکته بسیار ارزشمندی بود که از هر جهت به حمدالله ایشون توصیه فرمودن. امیدواریم انشاءالله قوه مقننه هم عزیزان نمایندگان محترم در این قضیه پیگیری کنن، مسائل قانونی در رابطه با قراردادهای بانکی به یه شکلی تنظیم بشود که بازم کمک به جهش تولید بدهد. اینا دست به دست هم بده، انشاءالله حرکت به خوبی ادامه پیدا خواهد کرد. نکته دیگری که میخوام عرض کنم در رابطه با مسئله گرانی ها هست. خب این مسئله البته یه مقداری هم تحت شعاع کرونا هست، ولی مردم دارن رنجش را میبرن و یک گلایه هایی هست. بنده باز هم عرض میکنم برادرها و خواهرها، هر کس صدای بنده را میشنود، رهبر معظم هم فرمودن، مکررم فرمودن که کافی نیست ما یه چیزی نق بزنیم، کشورمون نمیخوایم، مسئلمون را حل کنیم. هر کس به هر شکلی باید در صدد حل مسئله باشه. این بحث گرانی که مسلماً برای مردم فشارهایی ایجاد میکند، هم از نظر جیبشون هم از نظر روحی و روانی. اگر بخواد تحلیل بشود دو قسمت میتونه داشته باشه و دارد. یه بحثش بحث تورم است، یه بحثش بحث گران فروشی هست. ببینید تورم یه چیزیه، او یه بیماری اقتصادی است. گران فروشی بیشتر از این عاملها سر میزند، یعنی طبیعت قیمت یه جنسی نباید اینجور باشه، این داره بی انصافی میکند. بی انصافی مسئله اخلاقی است، اخلاقی که البته جرم حساب می شود، ولی تورم بیماری مجموعه اقتصاد یک دولت یا کشور هست. این دوتا رو باید ما از هم تفکیک کنیم. برای هر کدومش مسئول داریم. تو قسمت تورم راه حل اصلی جلوگیری از تورم اینه که نقدینگی بره به سمت تولید و تولید افزایش پیدا کنه. این خیلی ساده است گفتنش، اما اجراش خیلی کار سختیه ها. دولت مأمور این مسیر را از طریق وزارتخانه های مختلف پیگیری کنه که حالا میخوایم یک تقدیری کرده باشیم، چون سالگرد تشکیل جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی از طرف حضرت امام هم هست، وزارت جهاد کشاورزی را به صورت ویژه اسم میبرم. خصوصا تو استان فارس نقش بسیار مهم میدارد. دیروز در تحلیل وضعیت اقتصادی فارس تو جلسه شورای اداری تقریبا نقش عمده تولید به عهده بحث جهاد کشاورزی است در استان فارس. حالا اگه بنا هست جهاد کشاورزی کار بکند، ما باید حمایت کنیم، تقدیر کنیم از زحمات مجموعه و درخواست بکنیم که بیایید برای این مسئله راه حل‌های جدید، فعالیت‌های جدید. استان فارس را من مقایسه وقتی میکنه انسان با استان‌های دیگه، یه استانی که از نظر پهنا و وسعت تقریبا از استان فارس باید بگم بزرگتر است. اون روز تولید گندمش را که گفت، من با تولید فارس یک پنجم تولید گندم استان فارس بود. معلومه مردم ما با زندگیشون و با فرهنگشون تولید در بخش کشاورزی آمیخته شده. اینا فناوریش را دارن که دارن تولید میکنن. خب از این مردم باید حمایت بشه، هم افزایش بهره‌وری از سطح زمین‌های زیر کشت انشاءالله باید مد نظر باشه، هم کشت‌های گلخانه‌ای باید مد نظر باشه، و اینکه بتونیم فارس را در این جهت که ظرفیت‌های ویژه‌ای داره رو بیاریم، نشون بدیم. این توقع ما هست از مجموعه دستگاه جهاد کشاورزی استان که البته از خدماتشون هم تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که توفیقات هرچه بیشتری در تولیدات کشاورزی، دامی و امثال اینها داشته باشن. این یه نکته، حالا رد میشم دیگه. در باب گران فروشی ما یک مراکزی داریم که بایستی نظارت بکنه، مثلا وزارت صمت خودش یه ناظرهایی داره، دادگستری و دستگاه قضایی یه نظارتهایی میکنن. نظارت یک چیزی هست، اما اطلاع رسانی و شفافیت هم یه چیز دیگری هست. بنده دلم میخواد اینایی که تو فضای مجازی کار میکنن و بنده خیلی جاها را که میبینن نشون میدن دوستان بهم، میبینم فقط گلمندی هست، گلمندی ها را تبدیل کنیم به شفافیت و اطلاع رسانی. اگه کسی دونست قیمت جنس واقعیش چقدر هست، کلا سرش نمیره دیگه، نمیخره. ولی بعض وقتا ما درگیر میکنیم، این اطلاع رسانی هم لازم هست. حالا صدا و سیما در حد خودش باید نقش آفرینی بکنه، فضای مجازی هم در جای خودش، تا مردم اطلاعات لازم در این زمینه داشته باشن. و نکته سومی که میخوام خدمتتون تقدیم کنم در این خطبه این هست که ما در این روزها شاهد آشکار شدن چهره آمریکا هستیم. این را دیگه دیدید و همه، هم کرونا یک گوشه هایی از چهره پنهان آمریکا را رو کرد و هم این رفتاراشون با سیاه پوست ها. یه مسئله ای هست که بایستی همه ما بهش توجه داشته باشیم. ببینید عزیزان، گاهی به نظر میرسد مثلا یک جمعی شدن، حالا لج میخوان بکنن با یک کشور دیگری. مسلماً اخلاق دین اسلام لجبازی نیست، ما لجباز نیستیم. اونا نمیتونن انصاف و عدالت را نشون بدن و بعد با فضاسازی تبلیغاتی بازم میخوان بگن که رئیس دنیا هستن. ما میگیم اگه کسی میخواد رئیس باشه باید شرایط رئیس بودن را در خودش ایجاد کرده باشه. تو چه کار هستی تو این دنیا که نمیتونی کشور خودت را از نظر بهداشتی درست اداره کنی؟ بعد برگشتی میگی به دنیا میخوام بگم چنین چنان. نمیتونی حقوق بشر را تو کشور خودت تأمین کنی، بعد شبانه روز چوب دستت میگی میخوام به ایران بزنیم برای حقوق بشر. تو برو به خودت برس. این حق ما هست که داریم اعلام میکنیم و بنای لج. من برای این میگم که گاهی جوانترها تحلیلشون دقیق نیست، احساس میکنن که ما مثلا یه لجبازی. لجبازی در هیچ گوشه ای از تعالیم دین ما مورد پسند نیست، ولی گرفتن حق ارزش است. ما داریم میگیم حقمون را ضایع میکنید، وارونه هم طلب کارید، حقمون را میگیریم. اگر این چهره پلید آمریکا را ما داریم میگوییم، برای اینه که فردا مدعی بی خودی نشه بر علیه ما و همه کسانی که به نوعی در زندگی درگیر مسائل سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و امثال اینها هستند، باید در این ناحیه همراهی کنند. ما از نظر تبلیغات قدرت تبلیغاتی آمریکا نداریم، بعد تو دنیا به خاطر همین زیر سوال میریم. این را بایستی با ابزار فضای مجازی و اینکه آشنای به زبانهای مختلف هستند یه عده‌ای از جوانها، بتونن حلش کنن در فضای توییتر، نمیدونم اینستاگرام و جاهای دیگری، در حدی که ممکن است اینا را بیان به میدان و بحث کنند. امیدواریم این حرکت ارزنده مبارزه با ظلم و مبارزه با مظهر ظلم که آمریکا هست انشاءالله به گونه ای انشاءالله ادامه داده بشود که قدرت منطقه ای ایران و قدرت جهانی ایران که الحمدلله داره بروز می کند از این جهت هم مورد انشاءالله توجه عالمیان قرار بگیره و ما بتوانیم نقش منطقه ای و جهانیمون را به خوبی ایفا کنیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.